با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات گاتنبرگ در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب گویای سفرنامه فروغ فرخزاد به ایتالیا را با صدای خانم پروین محمدیان خواهید شنید.
بالاخره هواپیما در فرودگاه برندیزی به زمین نشست. هوا به شدت گرم بود. مقابل ساختمان فرودگاه مدت درازی ایستادیم تا یک نفر پیدا شد و به کارهایمان سر و صورتی داد. از همان لحظه اول که قدم به خاک ایتالیا گذاشتم، به شباهت زیادی که ایتالیایی ها از لحاظ روحیه و طرز فکر به ایرانی ها دارند پی بردم. بیحالی و سستی، بیقیدی و تنبلی از تمام حرکات و گفته های کارمندان فرودگاه به چشم می‌خورد. بیشتر دلشان می‌خواست وقت را به شوخی و تفریح بگذرانند و اگر صحبت از کار جدی پیش می‌آمد، ابروهایشان را در هم می‌کشیدند و با بی‌حوصلگی سر تکان می‌دادند. در آن ساعت به شدت خسته بودم و عدم نظم و ترتیبی که در کارها وجود داشت رنجم می داد. خلبان هواپیما در آنجا مرا به یکی از کارمندان فرودگاه معرفی کرد و قرار شد او وسائل مسافرتم را به روم تهیه و در کارها کمکم کند. جوان کوتاه قدی بود و در همه حرکاتش شتاب زدگی مضحکی به چشم می‌خورد. با کنجکاوی سراپای مرا نگاه کرد. من بی‌حال و خسته روی یکی از صندلی‌های کافه فرودگاه افتاده بودم و خواب روی پلک‌هایم سنگین نمی‌کرد. بعد از ساعتی استراحت همسفرانم از من خداحافظی کردند و دوباره به طرف هواپیما راه افتادند و من در آنجا تنها باقی ماندم. هیچ کس را نمی شناختم. آنها یک به یک از پله ها بالا رفتند و در میان دریچه کوچکی ناپدید شدند. آن وقت هواپیما غرشی کرد و به حرکت در آمد. چشمان من پر از اشک شده بود. باربرها دورم جمع شده بودند و به زبان ایتالیایی پرسش‌هایی می‌کردند که نمی‌فهمیدم و علاقه‌ای هم نداشتم که بفهمم. ایتالیایی‌ها اصولاً کنجکاوند و اگر از طبقه پایین‌تری در اجتماع باشند، این کنجکاوی در آنها به صورت فضولی ظاهر می‌شود و آن وقت است که انسان را بیچاره می‌کند. آنها با صدای بلند حرف می‌زدند و می‌خندیدند. این صدا به هیچ وجه با آن حالت اندوهی که در من وجود داشت جور در نمی آمد. روی پله ها نشستم و منتظر شدم تا آشنای جدید که هنوز اسمش را هم نمی دانستم بیاید و مرا به شهر ببرد. در اطرافم همه چیز بیگانه و ناشناس بود. بالاخره او آمد و باربران چمدان مرا در حالی که سبک سنگین می کردند درون ماشین گذاشتند. نمی دانم چرا در آن لحظه صدای خنده آنها که از روی نهایت بیخیالی و بیدردی بود اینقدر آزارم می داد. بیش از آن که برای صحبت کردن از زبانشان کمک بگیرند، از دستهایشان کمک می گرفتند. دستهایشان مرتب به این سو و آن سو می رفت. اصلاً این عادت ایتالیایی هاست. مخصوصاً اهالی ناپل در این کار به قول خود ایتالیایی ها خیلی ورزیده و ماهرند و حرکات دستشان به حرفهایشان حرکت و زندگی می بخشند. ولی گاهی حرکت مداوم و یک نواخت دست ها مرا به شدت عصبانی می کرد. شاید دلیلش این بود که به این حرکات مأنوس نبودم. بالاخره به طرف شهر حرکت کردیم. ماشین از نوع فیات‌های خیلی کوچک بود که من و او و چمدان به زحمت در آنجا گرفته بودیم. در تمام طول راه او صحبت می‌کرد. از من می‌پرسید آیا زنان ایرانی هم به همین ترتیب لباس می‌پوشند؟ وقتی جواب مثبت دادم، با همان شتابی که در همه حرکاتش به چشم می‌خورد، سرش را به طرف من برگرداند و در حالی که انگشتانش را به هم چسبانده بود، از پهلو چند مرتبه دستش را به گونه‌اش زد. بعدها فهمیدم که این حرکت در میان ایتالیایی‌ها معنی جمله عجب چقدر عالی را می‌دهد. بعد مجدداً سوالات مختلفی راجع به وضعیت ایران از من کرد که تا آنجا که می توانستم به او جواب دادم و وقتی کلمه‌ای برای بیان مقصودم پیدا نمی کردم با مداد روی کاغذ حرفهایم را مصور می کردم. روی هم رفته همه حرفهای یکدیگر را به این ترتیب می فهمیدیم. در دو طرف جاده مزارع طلایی رنگ تا نقطه‌های دور گسترده بود و زنها با صورت‌های سوخته و موهای سیاه درخشان گاه گاه از میان بوته‌ها برایمان دست تکان می‌دادند. ساعتی بعد به شهر رسیدیم. در اولین لحظه از زیبایی لطیف و سبک شهر غرق تعجب و شادی شدم. شهر به یکی از این شهرهای ژاپنی شباهت داشت. خیابانها در امتداد دریا پیش می رفتند و بچه ها با کفشهای چوبین و کلاهای حصیری روی آسفالت مرطوب می دویدند و صدای تق‌تق کفشهای آنها با همهمه دریا می آمیخت. خانه ها با وجود آنکه کهنه و قدیمی بودند، نمی دانم چرا به نظرم اینقدر رنگین و زنده آمدند. مثل پیرمردهایی که به رقص برخاستند. از پشت شیشه های ماشین با چشم های مبهوتم بیرون را نگاه می کردم. برای ما که در تهران، چشمهامان به دیدن خانه‌های کوتاه و دیوارهای گلی یا لااقل گلی رنگ عادت کرده، دیدن شهری که هر نقطه‌اش در رنگ درخشنده‌ای غرق شده باشد مسلماً خالی از لطف نیست. حتی گاهی به شدت مبهوت و مجذوبمان می‌کند. ما ابتدا به بانک رفتیم و من مقداری لیر ایتالیایی گرفتم. بعد او مرا به ایستگاه راه آهن برد و بلیت مسافرت به روم را تهیه کردم. بعد پیشنهاد کرد که چمدانم را در اداره‌ای که او بعد از ظهرها در آنجا کار می‌کند بگذارم تا بتوانم به راحتی شهر را گردش کنم. با هم به آنجا رفتیم. خانه قدیمی و تاریکی بود با اتاق‌های متعدد. در اتاق‌ها میزهای متعددی قرار گرفته بود، اما کسی پشت میزها وجود نداشت. مدتی آنجا نشستم و زنی که بعداً رسید و گویا نامزد جوان ایتالیایی بود به من سفارش کرد اگر پول یا چیز قیمتی به همراه دارم زیاد مراقب و مواظب باشم و بعد از گفتن این حرف لبخندی زد، یعنی که بله ما خودمان هم می دانیم که وضع از چه قرار است. با آنها خداحافظی کردم و قرار شد ساعت 7:30 مراجعت کنم تا مرا به ایستگاه راه آهن ببرم. وقتی از آنجا بیرون آمدم و به خیابان قدم گذاشتم، برای اولین بار در طول مسافرتم خودم را تنها دیدم. در خیابان فکر کردم نباید زیاد از محل اصلیم که همان اداره بود دور بشوم، چون بعداً ممکن بود نتوانم دوباره آنجا را پیدا کنم. به شدت گرسنه بودم. کیف دستیم را روی دوشم انداختم. آفتاب همه جا پهن شده بود و من را می سوزند. در امتداد خیابانی که به طرف دریا می رفت به راه افتادم. کشتی ها مشغول بارگیری بودند. در آنجا جنب و جوش فوق‌العاده‌ای وجود داشت. باربرها آواز می‌خواندند و صندوق‌های بزرگ را روی دوششان می‌گذاشتند و از روی پلی که به کشتی وصل شده بود عبور می‌کردند. دریا پشت سر آنها موج می‌زد و همه چیز در زمینه آبی رنگ آن درخشان و زیبا جلوه می‌کرد. در پارک کوچکی که به دریا نزدیک بود روی یک نیمکت نشستم. در کیف دستیم یک جعبه بیسکویت و مقداری ساندویچ داشتم که برای رفع گرسنگی از آنها استفاده کردم. هنوز روی صندلی درست جا به جا نشده بودم که بچه ها اطرافم حلقه زدند. جعبه بیسکویتم را به آنها بخشیدم. خیلی زود با هم رفیق شدیم. با وجود آنکه از درک حرف‌های یکدیگر عاجز بودیم، ولی با نگاه‌هایم به آنها فهماندم که دوستشان دارم. آنها با صورت‌های آفتاب خورده و چشم‌های آبیشان کنارم روی نیمکت نشسته بودند و مرا نگاه می‌کردند. با دقت و کنجکاوی نگاه می‌کردند. همه ی حرکات مرا می پاییدند و هر وقت دستم را به طرف کیف دستیم دراز می کردم، آنها ساکت و منتظر به دستهای من خیره می شدند و من در میان آنها احساس خوشبختی می کردم. صمیمی ترین دوستان مرا در تمام مدتی که در اروپا زندگی می کردم بچه های کوچک تشکیل می دادند. من آنها را دوست دارم و از پاکی و صفای روحشان لذت می‌برم. مدتی از وقتم را با آنها صرف کردم. بعد مادرها صدایشان کردند و من باز تنها شدم. پیش خودم فکر می‌کردم که بقیه وقتم را تا ساعت 7:30 به چه ترتیب بگذرانم. مسلماً در آن شهر چیزهای زیبا و دیدنی هم وجود داشت که من به علت غریب بودن ناچار بودم از دیدن آنها محروم باشم. از خودم پرسیدم که به چه ترتیب می توانم این مشکل را حل کنم و برای پیدا کردن راه حل مناسبی فکرم را به کار انداختم. پسر 13-14 ساله‌ای که آن طرف نیمکت نشسته بود و یک کلاه ملوانی سفید رنگ به سر داشت آهسته مرا صدا کرد. سنیوریتا، سنیوریتا. سرم را بلند کردم و سعی کردم که با حرکات دست به او بفهمانم که ایتالیایی نمی‌دانم. مدتی فکر کرد. بالاخره با زحمت زیاد و به زبان انگلیسی از من پرسید که آیا می توانم به انگلیسی صحبت کنم؟ مدتی فکر کردم و با زحمت زیاد به زبان انگلیسی به او جواب دادم بله، مثل شما. آهسته خندید. خیلی خجالتی و محجوب بود. قیافه شاگرد مدرسه ها را داشت. سرش را خم کرد و من حس کردم که در ذهنش مشغول ساختن جمله دیگری است. بالاخره بعد از مدتی سر و کله زدن با او منظورش را فهمیدم. اگر به من پول بدهید، من شما را در شهر می‌گردانم و جاهای دیدنی را به شما نشان می‌دهم. خیلی خوشحال شدم و بلافاصله قبول کردم. از آنجا بلند شدیم و به کنار دریا رفتیم. گفت که باید در انتظار قایق مدتی در آنجا بایستیم چون قسمت اصلی شهر در طرف دیگر آب قرار گرفته است. در آنجا روی سنگی نشستیم و باز بچه ها در اطراف ما حلقه زدند. اما این بچه ها از بچه های قبلی بزرگتر بودند. حدود 12 یا 13 سال داشتند و پسرها از من سیگار می خواستند و وقتی من جواب دادم که سیگار ندارم، بیان که به اعتراض من توجه داشته باشند، در کیف من شروع کردن به جستجوی سیگار و وقتی ناامید شدن، جعبه آبی رنگ کوچکی را که در کیفم داشتم با مقداری کاغذ بیرون آوردند و از من خواستند که برایشان نقاشی کنم. صورت یکی از آنها را روی کاغذ کشیدم و به دستش دادم. او مدتی تصویر خودش را نگاه کرد، بعد با عجله به طرف خانه دوید و بعد از 2-3 دقیقه با تعداد زیادی دفتر و کاغذهای بزرگ نزد من بازگشت. موهایش به رنگ کاه بود و این بار خیلی با احترام در مقابل من ایستاد و دستش را به طرف من دراز کرد. حالت یک مرد مسن را به خودش گرفته بود. اسم من تولیتو است. خیلی مضحک بود. او که 2-3 دقیقه قبل از سر کول من بالا می رفت، حالا در مقابل من ایستاده بود و با احترام زیاد داشت خودش را به من معرفی می کرد. پیش خودم فکر کردم که مراسم معرفی خیلی دیر دارد انجام می گیرد. سعی کردم که از خنده خودداری کنم. با هم دست دادیم و آن وقت پسرک آمد کنار من روی سنگ نشست و همه دفترها و کاغذها را روی پای من ریخت و شروع کرد به حرف زدن. اما من کلمه ای از حرفهایش را نفهمیدم. پسرکی که راهنمای من شده بود گفت: چون شما تصویر او را کشیدید، او هم نقاشی‌هایش را آورده است تا هر کدام را که می‌پسندید انتخاب کنید و بردارید. تولیتو با یک حالت شرمگین و منتظر مرا نگاه می‌کرد و من شروع کردم به تماشای نقاشی. یک کاریکاتور از تیم فوتبال شهرشان کشیده بود که به نظرم خیلی جالب آمد. با خط خودش برای من زیر صفحه یادگاری نوشت و نقاشی را به من داد و من هنوز این نقاشی را حفظ کردم. روی هم رفته پسر خوبی بود، یعنی فقط تا وقتی که مشغول تماشای نقاشی ها بودم خیلی آرام و ساکت بود. بعد ناگهان وضع تغییر کرد. پسرها شروع کردند به بازی. معمولاً پسرها در سنین بلوغ وقتی که با زنی یا دختری برخورد می‌کنند، در اولین لحظه برای خودنمایی به عملیات قهرمانی دست می‌زنند. آنها یکدیگر را به طرف دریا هل می‌دادند و این کار مرتب تکرار می‌شد. یکی از آنها در لحظه سقوط دسته کیف مرا که هنوز به شانه‌ام آویزان بود گرفت و به دنبال این حرکت من به طرف او کشیده شدم و هر دو با هم به دریا افتادیم. وقتی به زحمت خودم را از میان آب بیرون کشیدم، دیگر نتوانستم خاموش و خونسرد باقی بمانم. اصلا لباسی به همراه نداشتم. روی سنگ نشستم و با عصبانیت به آنها نگاه کردم. از موهایم و از دامنم قطره قطره آب روی زمین می چکید. پسرها دورم جمع شده بودن و صدای خنده های مداومشان یک لحظه قطع نمی شد. نمی دانستم به چه ترتیب می توانم از این مخمصه نجات پیدا کنم. سرانجام پسرک راهنما مرا به خانه اش در همان نزدیکی برد. در تمام طول راه بچه ها دنبالم می دویدند و اذیتم می کردند. پسرک به خاطر من چند مرتبه با آنها دعوا کرد و من مرتب از او تشکر می کردم. از خانه زن پیری که گویا مادر او بود برایم لباسی آورد که وقتی پوشیدم و در آینه به خودم نگاه کردم از خودم چیزی ندیدم، چون در لباس گم شده بودم. مدتی آنجا نشستم تا پیرزن لباسهایم را با اتو خوش کرد. زن مهربانی بود، برایم شانه و حوله آورد. بعد از مدتی دست و صورتم را تمیز کردم. وقتی میخواستم از او خداحافظی کنم، از قبول پولی که به عنوان حق و زحمه به او دادم خودداری کرد. هنوز حالت بزرگوارانه قیافه و دست‌های او را که مرتب دست‌های مرا عقب می‌زد به یاد دارم. وقتی دوباره به کنار دریا رسیدیم، آفتاب غروب کرده بود. از بچه‌های شیطان در آنجا اثری ندیدم. بلافاصله سوار قایق شدیم و به طرف دیگر رفتیم. ساعت حرکت نزدیک می شد و من با عجله در خیابانها دنبال پسرک می دویدم. از بناهای جالبی که در آنجا دیدم، برج بزرگی بود به ارتفاع 150 متر یا اندکی بیشتر یا کمتر که موسولینی به رسم یادگار در آنجا ساخته بود و پله‌های مارپیچی که درون آن قرار داشت آدم را به آخرین نقطه برج می برد. لحظه ای آنجا ایستادیم و شهر را که در مه غروب فرو رفته بود تماشا کردیم.